هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از مجموعه تئاتر شهر سالن سایه میشنوید. نمایش پارتی و آرش عباسی نویسنده و کارگردان اثر.
سلام به شما و شنوندگان خوب تیوال.
زنده باشید. آقای عباسی، به عنوان اولین سوال در جایگاه نویسنده کار، بفرمایید که اصلا ایده پارتی از کجا اومد و چی شد که سراغ چنین موضوعی رفتید که بهتر بگی متاسفانه مبتلا به جامعه است؟
بله، عرض کنم که اتفاقا میخوام بگم ایده پارتی خیلی ایده قدیمیه برای من. یعنی زمانی که در اولین بار نمایشنامه رو نوشتم و اولین بار اجرا شد 10 سال پیش بود و اون موقع شاید بتونم قاطعانه بگم که ایده خلاقانه تری بود حداقل نسبت به الان، چون در این سالها چند تا فیلم ساخته شده و که تقریبا شبیه یک همچین موضوعی هستن. و خب از اونجایی که تئاتر به هر حال محدودیت داره و یه خورده فضاش بسته است، تماشاگرش کمتره و فیلم این فرصت رو داره که در جاهای مختلف اکران بشه، دیده بشه، در کشورهای مختلف دیده بشه، به همین دلیل اونا خب طبیعتاً خیلی بیشتر مطرح شد. یادم اون سالی که نمایش اجرا شد، اتفاقاً بعد از این که اجرا شد یه فیلمی اکران شد به اسم سعادت آباد که اونم یه مهمونی بود و دوستای قدیمی بودن که دور هم دیگه جمع شده بودن. خیلی صحبت می‌شد که این از اون لابد اقتباس شده و اینها، که خب طبیعتاً درست نبود به دلیل اینکه طبق اسناد و مدارکی که وجود داشت این نمایش قبلش در سالن اصلی تئاتر شهر به یک اسم دیگری و البته شکل و شمایل دیگری اجرا شده بود، ولی کلیتش همین بود که الان داریم بعد از 10 سال میبینیمش. اما چرا اینکه من دوباره بعد از، خب معمولا برگشتن به نمایشنامه‌های قدیمی خیلی سخته. میدونید آدم همیشه نمایشنامه نویس و کارگردان، به خصوص کسایی که کارگردانن و خودشون هم مؤلفن نمایشنامه رو می‌نویسن، بعد از یه مدت کارهای قبلیشون معمولا بر خودشون تبدیل به منتقدین کارهاشون میشن، اونایی که واقع بینانه نگاه میکنن، چون جهان بینی آدم‌ها عوض میشه، نگاهشون به دنیا عوض میشه، سن و سالشون میره بالا و طبیعتاً خیلی چیزها تغییر میکنه، از جمله اینکه نگاه آدم به تئاتر، به نمایشنامه نویسی و به اثری که خودش نوشته متفاوت خواهد شد. اما این کار با اینکه اون نمایشنامه اولیه برای من نمایشنامه راضی کننده نبود و تمام و کمال نبود، با این حال اجرا شد روی صحنه، برای من هیچ وقت تموم نشد. در تمام این سالها ذهنم رو همچنان درگیر خودش کرده بود و بعد وقتی دیدم که فیلم‌های با این موضوع در دنیا داره ساخته میشه، دقیقاً هم با همین تم داره ساخته میشه، یعنی یک مهمونی و 3 زوج و اتفاقی که بینشون میفته و به خصوص اون بازی که اینها با موبایلشون دارن، اولش قراردادی که می‌نویسن که آقا ما با موبایلمون باید این کار رو انجام بدیم و کسی حق نداره ازش تخطی کنه و قبولش نداشته باشه در طول این بازی، اون بالاخره دستمایه خیلی چیزها شده. بدون اینکه بخوام بگم مثلا اون آدم ها اون فیلم ها رو در خارج از ایران ساختن و اصلا احتمالا روحشون از این قضیه خبر نداره، ولی خیلی طبیعیه که ایده ها در واقع در جهان پخش باشن، ولی برای من خیلی مهمه که در هر صورت این ایده رو من خیلی پیشتر از اون فیلم ها نوشته بودم و اجرا شده بود، این مهم بود. اما اینکه دوباره برگشتم، خب گفتم یه بخشش به اون جذابیت هایی برمیگرده که در متن بود و احساس میکردم هنوز جای کار داره، و بخش دیگرش به این برمیگشت که الان بعد از 10 سال فکر میکنم که شاید اون موقع هنوز این جامعه ما هنوز به این سمت واقعا تمام و کمال نرفته بود، امروزه که خیلی درگیر این ماجرا شده و به این
شاید اصلا آشکاراتر، شاید پنهانیتر بوده این دقیق. چیزی که اشاره میکنید که 10 سال پیش، الان که خودم دارم فکر میکنم احساس میکنم 10 سال پیش شاید خیلی چیزها مستتر بوده، ولی بله. الان متاسفانه خیلی آشکارا و خیلی نمایان شده.
جالبه که اون موقع اسم نمایشنامه رو برای اولین بار گذاشته بودم پنهان، خب چون واقعا فکر میکردم هنوز چیزهایی که پنهان، اینا ممکنه مخاطب بگه نه با ما که اصلا توی دوست و رفیقامون یا توی اطرافیانمون یه همچین مسائل رو نمیبینیم، نمیشه، ولی واقعا الان آشکار شده، میدونید، یعنی چیز پنهانی نیست. واقعا میخوام بگم من انقدر این چیزها رو در اطرافم، در دوستانم، در مهمونی‌های خودمونی و اینها دیدم که باعث شد بگم که آقا اون موضوعی که من دارم، اون نمایشی که من دارم هنوز هم میتونه برای مخاطب جذاب باشه و هنوز اصلا سوای جذابیت هنوز هم حرف برای گفتن درش به نظرم وجود داره و لازمه که آدم حرفش رو بزنه. چرا وقتی این پتانسیل وجود داره من این کارو نکنم؟ واقعا
این که نمایشنامه‌ای که مال 10 سال پیش بوده و همطور که اشاره کردید قاعدتا شاید اصلا با شرایط و اقتضای 10 سال پیش بوده، قاعدتا تغییراتی انجام گرفته که امروز داریم روی صحنه اجراش می‌بینیم. تغییرات غیر از اون حالا حفظ شاکل اصلی چقدر بود به نسبت تغییرات 10 سال پیش؟
خیلی زیاد بود، در این حد که اصلا اسم نمایشنامه رو عوض کردم. می‌دونید اونجا بذارید اینجوری بهتون بگم که دو تا مسئله رو، دو تا ایده رو من از اون نمایشنامه برداشتم و بردم و تقریبا بقیهش رو به روز کردم و تغییر دادم. چندین بار بازنویسی کردم ولی اون دوتا ایده خیلی مهم بودن که از اون نمایشنامه اولی هم هست. اون سه تا زوج بودن در یک مهمونی شبانه و یک موبایلی که همه چیز رو در واقع داره ضبط میکنه و همه چیز هم، همه بدبختی هم از اون موبایل شروع میشه. من این ایده رو داشتم و بعد شروع کردم به هم ریختن نمایشنامه، حلاجی کردنش بارها و بارها. در طول تمرین نمایشنامه رو بازنویسی می‌کردم. واقعا به جایی رسیده بودیم که دیگه بازیگرا نمیتونستن حفظ کنن. گفتم خب تو بهتر نیست اول تصمیم بگیری که می‌خوای چی می‌خوای بعد بیاری؟ ولی من متأسفانه یا خوشبختانه اصلاً در مقام کارگردان و نمایشنامه نویس، حالا اصلاً در مقام نمایشنامه نویس چه زمانی که خودم کار می‌کنم که دستم بازتر، اختیاراتم بیشتره، و چه زمانی که دیگران کار میکنن، اصلا نمایشنامه نویسی نیستم که بگم که نمایشنامه کامل شد بفرمایید این برای شما کارش کنید. نه تنها تا شب اجرا بلکه در طول اجرا هم مدام دارم تغییر ایجاد میکنم و این خب برای بعضی بازیگرها یه ذره ممکنه سخت باشه. واقعا دارم میبینم بعضی نکات رو که میگم بازیگرها چند شب طول میکشه تا دوباره بتونن اون رو ترمیم کنن چون جا افتاده براشون بعد از مدت ها تمرین.
البته اسکلت اصلی که همونه و قاعدتا شاید کلام و اون بازی با کلام و دیالوگ ها عوض میشه.
حتما شکل و شمایل اصلی که همونه ولی به نظرم کارگردان انقدر دستش بازه، به خصوص وقتی نویسنده هم بهش اضافه میشه و هر دو میشن یک نفر، طبیعتا هم در متن دستش بازه هم در کارگردانی دستش بازه و این جذابیت کارگردانیه. در غیر این صورت به نظرم کارگردانی یک کار روتین و مکانیکی میشه. شما یک قالبی رو میبندید، میسپرید، میگید این برو اجراش کن، ولی اصلا کارگردانی این نیست. کارگردانی به نظرم تا شب آخر اجرا داره کامل میشه و پروندهش اونجا بسته میشه اگر قرار نمایش برای همیشه بسته بشه. در غیر این صورت اصلا اینجوری نیست که شب اول اجرا پرونده کارگردانی بسته میشه، حالا دیگه بازیگرها بران هر کاری دوست دارن، یعنی تمام چیزهایی رو که قبلش آماده کردن اجرا کنن. این ذره‌ای برای من جذابیت نداره. واقعا
ایده اصلی که گفتید از نمایشنامه 10 سال پیش گرفتید، اشاره کردید به موبایل، به عنوان یک مخاطب به نظرم در این زمان، در این برهه، موبایل و دوربینه میتونه یک نمادی باشه از اینی که هر کدوم از ماها چقدر میتونیم بازیگرهای خوبی باشیم و در مقابل دوربین زندگی و مردم خوب بازی کنیم. نمیدونم چقدر این برداشت درسته.
بله کاملا همینه. موبایل یک چشم ناظره. اولا ببین موبایل برای ما در واقع همه چیز زندگی ماست. میدونید همه چیز زندگی ما در موبایل هامون خلاصه شده. تمام آنچه داریم، آنچه پنهان داریم، آنچه آشکار داریم، آنچه دوستش داریم، آنچه ازش متنفریم، همه رو قایم کردیم در دل این گوشی که داریم. و همین روزایی که داریم با هم حرف میزنیم اینترنت مشکل داره، داریم میبینیم چقدر ماها، آدمای اطراف ما و خود ما چقدر سرگردانیم،
چقدر سخته.
آره و چقدر سخت زندگی کردن بدون این. میدونید 10 سال پیش وقتی این ایده اومد، اون موقع هنوز موبایل های هوشمندی وجود نداشت و یکی از مشکلات این بود که چجوری میشه منطق این رو در بیاریم که این موبایله میتونه همه این تصاویر رو ضبط کنه و انقدر یه رمی داره این موبایله، مثلا الان رم 256 و 512 اینا موقع اصلا وجود نداشت. نه. که موبایل ها هم باتری های بسیار ضعیفی داشتن، همین که کیفیت تصویری پایینی داشتن. درجه من مثلا در ذهنم میگفتم دیگه فول ترین موبایل چیه که اون داره این کار انجام میده، ولی باز میدیدم خب ظرفیت نداره. ولی الان واقعا با این موبایل های ما میشه ساعت ها فیلم برداری کرد، با چه میدونم با این پاور بانک ها میشون باتریش رو شارژ کنید. یعنی منطقش الان خیلی بیشتره که دیگه قطع نشه و یه تک همه چیز رو بگیره.
این که شما در اغلب نمایشنامه هاتون، چیزی که حداقل من به عنوان کسی که بیشتر کاراتون رو دیدم میبینم و میخونم، یک دغدغه اجتماعی، یک دغدغه معضل اجتماعی رو دارید. یک بار یک جای خوندم که البته این مال خیلی وقت پیشه ولی این همیشه تو ذهنم موند، که پرداخت به معضلای اجتماعی اینچنینی، خیانت، پنهانکاری خصوصا در روابط خانوادگی، پرداخت و علنی کردنش قبح قضیه رو میریزه. و حالا یه نظر مخالفی هم که خوندم این بود که خب پرداخت بهش و نمایان کردنش شاید از این جهت یه تلنگری باشه که خب به عنوان یک خط قرمزی محسوب بشه که کسی سراغش نره. نگاه شما به این قضیه چیه؟
اگه بخوام جواب صادقانه بدم، من هیچ کدومشون رو اعتقاد ندارم بهشون، یعنی برام جذابیتی نداره. جذابیت برای من در اتفاق دراماتیکه. من همه چی از همه چیز میتونم بگذرم ولی به اون جذابیت دراماتیک برسم.
شاید اون چیزی که سر من اومده امشب.
میدونید به نظرم من به عنوان کسی که دغدغه نوشتن اجتماعی دارم، نمیخوام جامعه‌ام رو اصلاح کنم. یا چرا؟ طبیعیه که در پس کارهایی که دارم انجام میدم مینویسم و اجرا میکنم. این هم ممکنه باشه، ممکنه نه، از خلافش هم باشه. ممکنه کسایی صادقانه بگم، ممکنه کسایی با دیدن همین نمایش احساس کنن که این چیزی که اینا دارن مصرف میکنن چه دنیای عجیب و غریبی هم میسازه، بریم آره دنبالش بریم. ذره اون برای من اهمیتی نداره. من دارم میبینم که اینها چطوری از هم میپاشن به هر دلیلی. نمیخوام موعظه کنم، نمیخوام پیام اخلاقی بدم. اون از هم پاشیدگی، اون تصویر پایانی که انگار یک بمبی بین اینا گذاشته شد و هر کدوم پخش شدن این بر اون بر و دوستی چندین سالشون به طور کامل از هم بریده شد، اون برام جذابیت داشت. من اون تصویر برام تصویر کلیدی بود. هر چیز دیگر رو میتونستم به پای این تصویر قربانی کنم و ازش بگذرم یا بهش اضافه کنم ولی به این تصویر برسم.
الان که دارید میگید یه چیزی توی ذهنم جرقه خورد، یه برداشته، شاید اشتباه باشه. برداشتم این بود که مثل زمانی که ما از دیدن یک تصویری متعلم میشیم، اگه راجبش با یکی صحبت کنیم احساس میکنیم شریک پیدا کردیم برای اون غمه، برای اون درده، شاید شما به نوعی میخواید اون به قول معروف بار دراماتیکی که از دیدن این تصاویر برای دلتون برای قلبتون حاصل میشه با مخاطب هم در میون بگذارید.
خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. البته خب به نکته
آره
به نکته خوبی اشاره کردین، خیلی تیز بینانه است در واقع، ولی واقعا همینه. لااقل من اینجوریم، چیزهایی که ذهنم رو درگیر کرده، تجربیات تلخ و شیرینی که داشتم و چیزهایی را که دیدم، چه در زندگی خصوصیم چه در برای دوستانم اتفاق افتاده، همه اینها باعث شده که در نوشتن کمکم کنه، در بازنویسی تجربه این 10 ساله واقعا کمکم کنه. من میتونم بهتون بگم این رو کامل بگم و با خیال راحت بگم که 90% آنچه که دیدین از چیزهایی بود که من در تک تک مهمونیام با دوستام، با آشنایان، اینا آره هممون تجربهش کردیم، میدونید. و به هر حال من دوست دارم تجربیاتم رو نشون بدم. دلم میخواد در مورد، کاری ندارم مثلا نمایشنامه نویس اجتماعی هستم نیستم، ایناش به کنار، ولی دلم میخواد درباره چیزهایی که میبینم، در مورد جغرافیایی که درش دارم زندگی میکنم. زمانی هم که ایران نبودم مثلا کارهایی که اونجا انجام دادم اکثرا در مورد اون جغرافی هست، در مورد آدم هایی که باشون، در مورد مهاجرانی مثلا کار کردم که دارم میبینم چه زجری میکشن، چه بدبختی هایی دارن میکشن در اروپا، برای همین اونا رو اجرا کردم. اونجا دیگه نیومدم دغدغه انسان ایرانی رو نشون بدم، چون دیگه برام جذابیت واقعا نداشته. زمانی که اینجا باشم حرفای اینجا رو میزنم، زمانی که اونجا باشم حرفای اونجا رو میزنم، و این به نظرم خیلی خیلی طبیعیه، لااقل برای من طبیعیه، من سیستمم اینجوری انگار داره عمل میکنه.
مرسی که تا این لحظه وقتتون رو در اختیارمون قرار دادیم. بوون آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
والا نمیدونم چی بگم به عنوان آخرین سخن، ولی دلم میخواد بگم که این مدل کار کردن رو خیلی دوست دارم، با تمام مشقت هایی که داره و با تمام، اولا رئالیستی کار کردن رو من خیلی دوست دارم، هرچند رئالیسم در تئاتر ما واقعا دستمالی شده است و دیگه یه جایی از اون طرفش افتادن و بعد تردش کردن، میدونید انقدر بد دیده شده که دیگه تردش کردن. ببینید میخوام بگم 90% تماشاگرای ما انگار وقتی میفهمن یه نمایش رئالیستیه میگن نه این که با نمایش چیزی نیست دیگه، احتمالاً جذابیتی نداره دیگه، اینو که هر کی میدونه. ولی من هنوز هم مصرم که این کارو انجام بدم، هنوز هم مصرم که درباره آدمهای زمینی بنویسم و اجرا کنم، هنوز هم آدمی هستم که در خیلی مواقع ضد تئاتر کار میکنم، ضد نمایش دوست دارم کار کنم، از بازیهای قلف شده فراریم، از نور عجیب و غریب، از صحنه‌های عجیب و غریب، از حرف زدن بازیگرها، نوشتن عجیب و غریب واقعا فراریم. و منکرش نیستم، من وقتی میرم یک نمایشی رو میبینم کاملا سلیقه‌مو میذارم کنار، زمانی هم که قرار قضاوت کنم، رأی بدم به یک نمایشی، سلیقه‌مو رو میذارم کنار. برای من تمیز بودن آنچه که روی صحنه میبینم مهمه، سوای این که من اصلا اون مدل نگارش رو دوست دارم، اون مدل کارگردان، اون مدل بازی. من میگم یک فکری، یک اندیشه‌ای پشت این کار وجود داره که اینجوری میسنجم اون اندیشه چقدر صیقل خورده و چقدر درست در اومده و چقدر براش زحمت کشیده شده. دیگه به بقیهش واقعا کاری ندارم. دلم میخواست بگم که شاید بی‌ربط باشه، ولی دلم میخواست بگم که این مدل کاری که دارم انجام میدم، من نباید بگم که چقدر سخته، ولی دوست دارم با این حال بگم که خیلی پیر کننده است. یعنی میدونید نوشتن اجتماعی، یعنی میخوام اینجوری بهتون بگم، من آسیب‌هایی که سر همین نمایشنامه دیدم ها، از نظر روحی روانی و به هم ریختگی که به خاطرش پیدا کردم، واقعا به نظرم با هیچی جبران نمیشه. در شرایط فوق‌العاده سخت و اسفباری داریم کار میکنیم، میدونید اگه توجه کرده باشید کمترین تبلیغ ممکن رو من برای این کار در نظر گرفتم، حتی یک بنر توی تیوال نگرفتم براش، در تیوال خود شما هیچ جا تبلیغش رو نمیکنم. میدونید چرا؟ به دلیل این که دارم فکر میکنم خب به فرض مثال من 100 میلیون تومان برای این نمایش تبلیغات کردم، اصلا سالنم قلقله شد، سالنی که به من دادن در نهایت میتونه 50 تا 55 تا بلیت بفروشه، بین 0 تا 100 استقبال تماشاگر از این نمایش 20 میلیون اختلاف است. یعنی اگر من 100 میلیون فروش تبلیغ کنم 40 میلیون تومان فروش میکنم، و اگر 0 تبلیغ کنم 20 میلیون تومان فروش میکنم، همونجور که الان داره سالنم تقریبا پر میشه دیگه، با این اوضاعی که الان دارید میبینید چجوری شرایط. این ناامید کننده است برام وقتی میبینم که 6 تا بازیگر که سر رفاقت با من اومدن دارن کار میکنن، وگرنه من پول یک دونه بازیگرم الان نمیشه با فروش 20 میلیون تومانی تالار سایه یا 30 میلیون تومانی یا در شرایط ایدئال 40 میلیون تومانی تالار سایه. اصلا یک سوال بزرگ در ذهن ما پیش میاد که ما برای چی داریم کار میکنیم واقعا؟ برای اینکه تماشاگری بیاد مثلا حالا بگه که چه میدونم فامیلاشون فروش ندارن، فامیلاشون اومدن نمیدونم شلوغ کردن، از این حرفایی که آزاردهنده است، میدونید خستگی رو به تن آدم میذاره، میدونید، و این به نظرم اصلا خوب نیست. من به کسی نقدی ندارم ها، نقدم به سیستمه، میدونید سیستم تشخیص نمیده نمایشی که 6 تا بازیگر داره در این گستردگی و حجم زیاد داره اجرا میشه و بدون حمایت‌های دولتی داره اجرا میشه، وقتی میبرمش در یک سالونی که انقدر ظرفیت داره، یعنی حتی دستمزد یک دونه از نویسنده و کارگردان که هیچ، ولی دستمزد یک دونه از بازیگراش هم نمیتونه در بیاره. پس فقط اون جمله کلیشه‌ای رو باید بگم که انگار یک عشق یا یک دیوانگی وجود داره که میگه بذار حداقلش اینه من دو نفر رو وقتی میان توی سالونم حالشون خوب بشه با دیدن نمایشم، وگرنه از ما گذشته، از اینکه فکر کنیم تا دردی از ما دوا کنه واقعا گذشته. حداقل من هیچ وقت به تئاتر امید نداشتم که بتونه نه تنها دردی ازم دوا کنه که بتونه ذره حالم رو خوب کنه، ولی یک مرضیه که متاسفانه گرفتار شدیم و باید انجامش بدیم. واقعا برای من شده مثل یک مورفینه، میدونین؟ یعنی آدم معتاد خودش میدونه داره خودش رو نابود میکنه، ولی باز میگه اون لذت لحظه‌ای، اون لحظه‌ای که تماشاگر تو چشمت نگاه میکنه و چشمش برق میزنه، شاید یک نفر باشه در بین مثلا 100 نفر تماشاگر، همون کافیه که مثلا شما حداقل یک شب سرت رو راحت بذاری روی بالین و فکر کنی که یک کار درستی انجام دادن.
دوستان گرامی سپاسگزارم از همراهیتون. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفتید گپ به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و صبر.